در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست برخی از دوستان به ویژه از استرالیا برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که بعد از آزمون و یا تجربه‌ای که در خصوص دو برنامه خوب آقای دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک ترمیمی و زیبایی، و آقای دکتر مهراد آریانی، متخصص قلب و عروق، به دلیل اینکه من باید به کنفرانسم در اورنج کانتی می‌رفتم روزهای چهارشنبه و این دو عزیز دو 8 دقیقه برنامه رو داشتن و پاسخی که از جانب بسیاری از شنوندگان گرفتیم و تأثیری که مطالب آموزنده این عزیزان و مخصوصا معرفی بیشتر خدمات ممکنشون به وجود آورد، منو بر این داشت که همون گونه که از آغاز به این نکته اشاره کردم که ما پروفشنال آورز مدت یک ساعت در برنامه رادیویی نخواهیم داشت، اما برنامه های 8 و 16 دقیقه‌ای رو در قسمت‌های از برنامه خواهیم داشت. ولی تصور من این بود که در رازها و نیازها ممکن نیست. خوشبختانه با این تجربه به این نظر رسیدیم که میتونن دوستان 8 یا 16 دقیقه آخر برنامه رازها و نیازها رو داشته باشن. صبح از ساعت در حقیقت 10 و 40 دقیقه تا 11، 2 تا 8 دقیقه یا 16 دقیقه، و بعد از ظهر از ساعت 5 و 40 تا ساعت 6. هر دو بهترین وقت است. بنابراین اگر صاحبان خدمات و حرف مایل هستند درباره آنچه که میتونن در خدمت جامعه ایرانی انجام بدن یا دیگران کالای خودشون رو، که البته بعید میدونم در چارچوب کالاها خیلی جایی باشه، اما خدمات و حرفه خودشون رو معرفی کنن، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرن. از یک هفته آینده این برنامه رو بعد از درخواستی که از جانب چند نفر از دوستان هم رسیده، به صورتی که برای شنوندگان هم جالب و جاذب باشه، در خلال برنامه ها خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید 8 یا 16 دقیقه در برنامه رازها و نیازها گفتگوی درباره شغل و کار خودتون داشته باشید و از این طریق خودتون رو معرفی کنید، ضمناً سطح آگاهی و دانایی دوستان ما رو بالا ببرید، لطفاً با تلفن 310 441 5111 دفتر رادیو و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
اول از همه اجازه بدین که تأسیس رادیو همراه رو به شما و همکارانتون در این رادیو تبریک بگم، هرچند که دو ماه از این مدت گذشته. من از ایران زنگ میزنم و این رادیو واقعا همراه همه ما هستش. حتی در ایران گروه کثیری از جمعیت همراه شما هستن. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خسته نباشین جمعیت. عرضم به حضورتون، میخواستم مشکلمو خدمتتون بگم. من 44 سال دارم، همسرم 40 سالشه، ما 3 سال از هم جدا هستیم. ایشون به همراه پسر 13 ساله من به امریکا مهاجرت کردن و تقریبا حدود 3 هفته دیگه من پسرم رو برای دومین بار میبینم و بعد از مدت ها پسر من داره صحبت از این میکنه که دوست داره با من زندگی کنه. نمیتونم به شما بگم که چقدر خوشحالم از این بابت، اما میخوام بدونم که آیا این تصمیم به منفعت و مصلحت ایشون هم منجر میشه یا نه، و نظر شما بسیار بسیار برای من مهمه، یعنی یه نظر کارشناسانه و عقلانه برای من بسیار مهمه. اگر من در خدمت شما هستم، اگر سوالی از من دارید
به من بفرمایید. که الان پسرتون 13 سالشه و وقتی که از شما جدا شد 13 سال؟
خیر، الان 13 سالشه. 3 سال پیش از من جدا شد.
بسیار. شما تنها فرزندیست که دارید، درسته؟
بله.
به من بفرمایید بله. همسرتون که آمدن به امریکا در اینجا چه میکنه؟
اخیراً حدود 4-5 ماه مشغول به کار شدن، کارهای تخصصی دارن و دقیقاً از کریسمس به این ور صاحب خونه زندگی شدن، اما متاسفانه با اینکه خونشون از مادرشون جدا کردن، پسر من بسیار تنها داره زندگی میکنه. پدرش ساعت 6-7 بعد از ظهر میاد خونه، با هم شام میخورن، یه 2 ساعت استراحت میکنه و بعدش به اسم این که میتینگ داره یا حالا دوستاش رو میبینه میره بیرون و به پسرم میگه سر ساعت 9 بخواب و پسرم به محض این که ایشون از خونه میره بیرون با من اسکایپ میکنه. ما تقریبا هر روز یا every other day با هم دیگه اسکایپ میکنیم. من حتی بهش میگم چجوری املت بپزه، غذا بپزه، و این تنهایی پسر منو بسیار آزرده میکنه و روش تربیتی منو همسرم بسیار متفاوته از هم. یعنی الان که بعد از 1.5 سال شبانه روز دارم به مکالمات شما گوش میدم و سیدی های شما رو تهیه کردم و تازه با شما آشنا شدم، میفهمم که شوهر من خط مشیش ترس و کنترل و تنبیه بوده، اما من اصلا این راه رو پیش نمیگیرم. از اول اینطوری بزرگ نشدم و اینطور نیستم و I love you پسر من به من I love you احساسش میکنم، ولی I love you به پدرش فقط ترسه و امکان نداره زمانی که پدرش خونه هست با من تماسی بگیره یا راحت با من صحبت کنه. اینه که خیلی محتاطانه به من گفتش که خواهش میکنه وقتی من میام ایران مقدمات این که من ایران رو بمونم رو برای من انجام بده و میخواستم بدونم آیا به لحاظ تحصیلی با توجه به اینکه 3 سال الان اونجا داره درس میخونه، آیا شما موردی میبینید؟ آیا راحل دیگه بهتری شما میتونید به من نصیحت کنید؟ ازتون ممنون میشم.
شما خودتون شغل و کارتون چی؟
من در حال حاضر شاغل نیستم. زمانی که همسرم اینجا بود جفتمون کارفرما بودیم و انقدر مشکلات اداری من توی مملکت کشیدم که به هیچ عنوان حاضر نیستم دوباره کار کنم. یعنی انقدر من درگیر دادگاه و اداره بهداشت و اداره اماکن و اینجور چیزا بودم، خستم دکتر. ولی الان از آن چیزی که خانوادم در اختیارم گذاشتن یه زندگی خوبی رو دارم انجام میدم.
یعنی این از نظر
معمولی خوب دارم
شما؟ نه.
حتما به خوبی اون چیزی که پدرش اونجا براش فراهم کرده هستش.
از نظر مالی شما مشکلی ندارید و بنابراین این درآمد ادامه خواهد داشت یا این؟
بله همینطوره.
اوکی. به من بفرمایید که پسرتون اگر بیاد اونجا با مدارس ایران، با توجه به اینکه 3 سال تمه مدرسه های امریکا رو چشیده که به مقدار زیادی از آزادی و حق انتخاب برخوردارن، فکر کنید باش راحت و آسوده خواهد بود در مدرسه؟
جناب دکتر، اصلا ایشون نمیتونه مدرسه معمولی بره، باید مدارسی رو بره که به زبان انگلیسی تدریس میکنن. البته مدرسه مختلط نخواهد بود، من رفتم مدرسه رو دیدم و به زبان انگلیسی و به متد امریکایی به هر حال تدریس میشه، اما اینکه همون کتاب خواهد بود یا
نه
همون
کتاب و کار من راست
خواهد بود مطمئن نیست.
نه من سوالم این نبود، سوالم این بود که فرزند شما فکر کنید تو همون محیطی که میخواید بیارید شرط چه هست، بر اساس نظری که دارید و خبری که او داره فکر میکنید مناسبه و مشکلی تو مدرسه پیدا نمیکنه؟ چون بچه‌ها که میان یه مدتی امریکا میمونن، وقتی به ایران میخوان برن مسئله‌شون مدرسه است، حالا محیط و اینا شاید براشون بهتره، ولی اونا پس به نظر شما نیست؟
دقیقا صحبتی که من با پسرم میکنم، میگه فرق ایران و آمریکا، زندگیم رو از در آمریکا اصلا دوست ندارم، خود امریکا و مدرسه‌ام رو دوست دارم، اما تو رو میخوام و زندگی خانوادگی رو میخوام و پدر اون رو بهش نمیگه.
نه حالا متوجه. نه
با توجه به اینکه میتونه دوباره بعد از اتمام دوره دبیرستانش دوباره برگرده، ما داشتیم فکر میکردیم که این 3-4 سال رو در کنار من بگذرونه که هم عشق رو بگیره هم توجه رو بگیره.
نه آخه معلوم نیست عشق و توجه شما تو این 3-9 سال خیلی دیگه مفید باشه عزیز، برای که پسر 13 ساله امروز ارتباط با بچه های هم 3-9 سالش رو میخواد، اون توجه پدری و مادری مسئله نیست. این که پسرتون تنهاست عیب هست، ولی اگر پسر شما در امریکا 4 تا دوست داشت و میرفت و میامد و کاری به کار پدرش
این اجازه رو پدرش بهش نمیده.
من متوجه هستم،
تجربه خیلی بد داشته در اون دوران های اسکول و اوایل دانشگاه در امریکا با دوستان بدی، اینطور که میگه من خیلی اطلاعات موثقی ندارم برخورده.
حالا بیاد نه بزن برسیم،
برای ایشون یه تلفن تهیه نمیکنه، به هیچ عنوان اجازه استفاده از فیسبوک رو بهش نمیده، فقط هفته ای یک روز اونم در ویکند ها با خودش میتونه بره فوتبال بازی کنه. یعنی ایشون ممنوعیت داره در این که دوستانش رو به راحتی ببینه و یا دعوت کنه به منزل یا به راحتی به منزل ایشون بره.
حالا نه اینا رو متوجه
هم ریستریکت داره باشون رفتار میکنه.
خب نه آخه شما این توفه ایست که برای پدری و همسری خودتون انتخاب کرده، اون موقع چشم شما کجا؟ خب آخه ببینید همین با یه جمله که نمیشه همه رو پاک کرد. حالا بذارید من ازتون، نه من سوال دارم، سوالای منو جواب بدید، آیا پدرش با یه همچین تصمیمی که پسرش بیاد با شما زندگی کنه موافقه؟
چنانچه پسرش این رو ازش بخواد بله، چنانچه من بخوام حتما مخالفت میکنم.
نه خب اگر اون بخواد یعنی چی؟ چطور ممکنه قدیشون؟
یعنی این تصمیم رو واگذار کردیم به فرزندمون و فرزندمون اصلا جرئت نداره که به پدرش بگی که من میخوام با مادرم
نه
باشم.
نه ببینید عزیز صبر کنید، باز نرید، باز ببینید شما یه سیستم ذهنی داری رو اون خط حرکت میکنید. این که مردی اگر شما بخواید بگه نه، پسرش بخواد بگه بله، روزی که پسرش اینقدر میترسه که نمیتونه بخواد که فرقی در ماجرا نمیکنه، یعنی نه من برای چی خودمون
پسرش میگه من که اومدم ایران منو نگهدار.
نه این کاری که شما نمیتونید میکنید، یه قانونی هم شما رو گرفتار میکنه، هم بچه رو میبره با وقتی چنگ نه با زور بازی رو که نمیتونید، شما که نمیتونید بگید من بچه رو میارم اینجا نگه دارم بر اساس کدام قانون اون مملکت.
من قانونو دارم، یعنی حضانت و سرپرستی فرزندم رو دارم، چون سابقا که قرار بود طلاق بگیریم و هیچ وقت نگرفتیم، من تمام مهریم رو بخشیدم در ازای اینکه حضانت و سرپرستی ایشون رو به عهده بگیرم و پدرش به راحتی این رو به من داد.
خب الان شما فکر میکنید اگر با یه وکیل صحبت کنید فرزندتون وقتی اومد ایران شما قانونن میتونید رو نگه دارید؟
فکر میکنم اگه با پدرش صحبت کنم که اصلا بچه دوست داره پلو من بمونه.
نه من سال با هم رفت کردم،
چون یه خور خوشگذرونم هست و از این فرصت استقبال هم خواهد کرد.
شما اگر از من نظر میخواید پاسخ پرسش های منو بدید، خودتون جوابایی که هیچ ارتباطی نداره به هم شما به نظرتون میاد، چون عزیز
حتما نظر شما رو
بنابراین سوال من اینه، از نظر شما اگر پسر شما اومد ایران و شما گفتید نمیخوام از کشور خارج بشه، قانونن به شما وکیل گفته میتونید این کارو بکنید و پدرش بچه رو نمیتونه ببره؟ من تو امریکام شک دارم، علتش همین است که وقتی که این حضانت ها داده میشه اینا همیشگی نیست عزیز، کاستدی و هزانت موقتی است. ایشون میتونه بره دادگاه حکم برگرد. یعنی بدونی
ایشون برای همیشه این حق رو به من دادن، من بردم به وکیل نشون دادم حق بسیار. در ازای بخشش مهریه ام هزانت و سرپرستی، یعنی حتی حق انتخاب مدرسه بچه هم توی اون وکالتنامه قید شده، حتی انتخاب مذهب قید شده.
نه شما چرا نه عزیزم میفهمم، نه من شما باز میشل لطف کنید، همه اینا اگر وجود داشته باشه، مسئله کاستدی و هزانت مسئله موقتی است، مسئله ابدی نیست. دادگاه حکمی که صادر میکنه میتونه عوضش کنه. فعلا بر اساس من حرفم این است، نگرانی گوشه ذهن من این است که یک این مطالب بتونه تغییر پیدا کنه، اینکه پدری از مادری فرض کنین از مهرش بگذره هزانت بچه رو بگیره، در حقیقت یه معامله مالی صورت گرفته برای یه مسئلهی که صلاح و مصلحت بچه است. باعث بسیار تأسفه که ملاک این باشه، یعنی اینکه دادگاهی حکم صادر کنه که این بچه صلاحش در اینه کنار پدر و مادرش باشه یه مسئله است، اینکه پدر و مادر یه چیز رو به یکی دیگه ببخشن بچه رو بخرن قصه دیگریست، یعنی باعث تأسف. حالا نگرانی من از قانونه، شما فکر میکنید که شما قانونن فرزندتون رو میتونید نگه دارید، ایشون هم دستش به جایی بند؟
بله چون که شوهر من اصلا از ایران به نوعی فرار کرده و مذهب غیر اسلام داره، 100% این رأی رو میتونم بگیرم.
خیلی خب، پس حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون بعدن ادامه میشن. گرد با ما باشید.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
فلیم اینترنشنال تقدیم می کند همین شنبه با هنرمند محبوب ستار.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر، شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد، تلفن 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم دکتر، من در خدمت شما.
ببینید عزیز، من بذار اولین مطلب من این هست که یک، من نگران وضعیت قانونی با توجه به شرایط ایران هستم. شما میگید وکیل گفته کاری ایشون نمیتونن بکنن، شک دارم ولی میپذیرم. دو، من مطمئن نیستم که پسر شما بخواد یه چنین جنگی رو او با پدرش راه بیاندازه. یعنی با توجه به حرفایی که شما من میزنید، اگر پدرش یک دست به تهدید بزنه، دو دست به نوعی مظلوم نمایی و احساس گناه بکنه، من فکر کنم فرزندتون ممکنه کنار پدرش ناچار بمونه یا برگرده. و چون این رفتار، حالا به همین جهت است که من فکر میکنم باید مسئله رو حل کنید. یعنی شما فکر میکنید از چه راهی میشه با این پدر صحبت کرد که بگذار فرزندت بره ایران؟ آیا راهی دارید غیر از این که شما و پسرتون حرفی بزنید؟
حتما تنها چیزی که میتونه نظر اینشون رو مساعد کنه صحبتهای شما هست، چون میدونه که من که مطیع 100% شما هستم و مطمئنم که ایشون تنها کسی رو که مورد قبولش واقع میشه صحبت شما هست و هر آن چیزی که شما عاقلانه منطقی درست بدونید ما اون رو انجام میدیم، نه اون چیزی رو که بچه لزوما میخواد. من اینجا خودم با روان پزشکم صحبت کردم، با روان شناسان صحبت میکنم، الان 7 ماهه که از موقعی که با شما آشنا شدم این مساله دنبال میکنم. از خان دکتری که شما به هر حال نامی ازشون بردید سابقا، برای ماه تیر ماه وقت دارم، 8 ماهه تو لیست انتظار ایشون هستم که ببینم ایشون چه توصیه‌ای دارن. اما به لحاظ اینکه پسرم داره میاد و از من خواسته که منو نگهدار، فکر کردم که شاید بد نباشه با شما صحبت کنم و مطمئنم که اگر شما صلاح بدونید، یعنی به لحاظ اون چیزی که همسر سابق من، چون ما به لحاظ روانی به هر حال جدا شدیم، ایشون فقط فکر میکنه به لحاظ درسی بچه من آسیب میخوره. اما من اینجا صحبت کردم، هیچ مشکلی نیست، این بچه تا کلاس 3-4 دبستان ایران بوده، نمراتش عالی بوده، هنوزش هم در امریکا نمراتش عالیه، خودش بچه درس خونیه، نیاز به هیچ کمکی نداره. اما تنها چیزی که حتما میخواهد کرد مدرسه و دوستانشه. اما به من میگه مامان من چیزای دیگه غیر از دوستانم نیاز دارم و اونا رو به هیچ عنوان ندارم. من غذای تازه میخوام و ندارم. من هم صحبت میخوام و ندارم. من کامپیوتر میخوام و ندارم. و وقتی اینا رو میذارم تو کفه ترازو میبینم که با تو زندگی کنم به مراتب اوضاع برای من بهتره تا روزی که های اسکولم تموم بشه و برگردم بیام امریکا. یعنی به هر جهات ایشون ترجیحش اینه که برگرده امریکا. اما فکر میکنم اگر شما صلاح بدونید که این بچه اوکیه به لحاظ درسی یا به لحاظ روانی پل مادرش بزرگ باشه و من اینو به پدرش منتقل کنم، ایشون حتما قبول میکنه.
نه ببینید عزیز،
اما من خودم واقعا میخوام بدونم که شما تایید میکنید یا نه.
ببینید چند تا نکته اینجا مطرح. مورد اول، شما تا به حال با توجه به نوع زندگی که داشتید که تفاوتی به نظر میرسه اختلاف مذهبی داشتید، فاصله سنی نام متعادلی که با توجه به شرایط فرهنگ ایران داشتید، یه دونه بچه داشتید، جدا شدید، ایشون بچه رو برداشته 3 ساله آورده امریکا، بعد اونگونه که شما میگید در خانه گذاشته و تنها رفته، ضمناً این همه محدودیت و موانع برش به وجود میاره، یک مرتبه این که همه میخوان عاقل و واقع بین و مهربون و یار و همراه باشن، برای من جای تعجب داره. یعنی میخوام به شما بگم گذشته که یه نوعی در این زمینه آینه آینده هست، به نظر من یه همچین ماجرایی رو بیشتر تصوری و تخیلی میاره. ولی شما میگید چنینه، یعنی من و پدرش میخوایم آنچه را که صلاح فرزندمونه انجام بدیم. خب مورد اول، پدر در امریکا دست از این همه کارایی که غلطه برداره، که بچه را این همه محدود کنه، بچه را تنها بگذاره، بچه را در ارتباط با بقیه نگذاره، بچه را در ارتباط با مادرش آزاد نگذاره و و و. پس بنابراین ما وقتی که کسی همه این اصول پذیرفته شده ای که هر کسی که باهاشون صحبت کنه بهش میگن رو زیر پا میذاره، من حالا یه دفعه چجوری فکر کنم ایشون میخواد واقع بین عاقل باشه؟ نمیفهمم. یعنی این مسئله منه. دوم، مشکل من این است که پسری که میگه او جرأت نداره به پدرش بگه من میخوام برم ایران، حالا وقتی بخواد این عمل رو انجام بده، این میتونه با یه فروریزی جدی درونی همراه باشه. سوم، من حال شما رو که میبینم و توانایی هاتون رو و ضمناً نگرانی همراه با میل به کنترلتون رو، منو خیلی خوشحال نمیکنه که یه پسر 13 ساله بیاد تو ایران در حالی که در یه نوع جنگ و احساس گناه با پدرشه، حالا بخواد کنار این مادر زندگی کنه و مادر فرضش این باشه که من میشم دوست او. نه، شما یه دوستی 5% 10% بیشتر با فرزندتون نباید داشته باشید، نمیتونید داشته باشید. فرزند شما باید شبکه ای از دوستان دیگری رو داشته باشه و زندگیشو با ورزش و فعالیت‌های اجتماعی و شبکه دوستاش و ارتباطاتی نه از طریق اینترنت و اینا، چون اونا بچه‌ها رو میتونه بیشتر به انزوا بکشونه، در ارتباطات عمومی و جمعی فعال باشه در زمینهای مختلف. حالا با توجه به آنچه که تا به حال بوده از نظر درسش و 3 سالی که یه نوعی به گفته شما محدود و زندانی بوده در اونجا و حالا بیاد کنار یک مادر و مادر هم بخواد زندگیش رو روی این بچه بگذاره، فقط یه کسی دیگه باز این بچه رو داره به یک اعتبار خفه میکنه. یعنی اینجاست که باز من گیر دارم عزیز. یعنی زندگی با شما هم در حالی که فرزندتون ممکنه آزادی عمل داشته باشه، ولی او فقط وقتی که کامپیوترشو داره و نمیدونم آیفونشو داره و آیپدشو داره و اینا کمی بهش کمک میکنه و حتما هم اینا مهمه، ولی بعدش چی؟ روابطش چه خواهد شد؟ بعدم فرض شما آنگونه که من متوجه شدم این است که پسر شما بمونه 3-4 سال دیگری، دیپلمشو بگیره برای ادامه تحصیل بیاد به امریکا. بسیار خوب، من اون تیکه تنها جنبه به نظر معقول و مثبتی بود که میشد اون رو قبول کرد و پذیرفت. حالا باز برمیگرده سراغ این موضوع که همسر شما این رو به عنوان یه راه حل در مسیر سلامت فرزندتون میبینه، اینو یه جنگی که شما بردید و او باخته میبینه، این رو پسر رو که از اداره و کنترلش به گونه‌ای که او فکر میکنه درست خارج شده میبینه، این که پسرش اینقدر بیوفایی کرد و پدرش رو ول کرد و رفت میبینه. من نمیدونم، ببینید ماجرا اگر شما و همسرتون یا همسر سابقتون با من گفتگویی میکردید، همه اینا میشد میتونست روشن باشه. برای که من نمیدونم این آدمی که شما الان حرفتون این است که اینجا اونجا یه مقدار مسلسل خالی کرده، حالا یه دفعه چرا دست دوستی دراز کنه و یا بشنه کنار و تسلیم بشه، من اون رو متوجه نیستم. یعنی فکر میکنم در واقعیت شما تو این مسئله پیدا کنید. همچنان هم از نظر قانون حقوقی مشکل دارم، البته با توجه به این نکته که همسر سابقتون احتمالا نمیخواد یا نمیتونه به ایران برگرده و بعدم با توجه به آنچه که اشاره کردید شاید این یه امتیازی به شما میده، ولی من میخوام اینو بگم که اگر پسر شما آمد، شما اگر آمد، دو چیز رو نباید از یاد ببرید. مورد اول این هست که کاملا در ارتباط با پدرش که حتما هم خواهید گذاشت آزاد آزاد باشه، و مطلب دیگه اینه که شما از زندگی پسرتون برید بیرون، نه اینکه بخواید، یعنی شما بودنتون در زندگی پسرتون از او مرد نمیسازه. یه بچه جدای تنها که میلی به زندگی نداره میسازه، بلکه اون چیزی که مهمه این است که شبها و یا فرض کنید روز تعطیل جمعه ها همیشه با دوستاش باشه و زندگیش رو با دوستاش باشه. اینکه این چند روزه برای شما قابل قبوله. ضمناً با توجه به اون زمینهای ذهنی، شما نمیتونید به راحتی درگیر رابطه با هیچ مرد دیگری باشید به هر شکل و فرمش، برای که پسرای همچین حساسیت‌هایی رو در اون زمینه‌ها دارن. یعنی شما با این کار از یه طرف نقشی رو که میخواید تو زندگی فرزندتون داشته باشید به نظر من سالم و مفید نیست که حالا او به بچه عشق نداره، من میخوام همجوری بهش عشق بدم. بچه شما هم در سن 13 سالگی مسئله زندگیش غذای خوشمزه باشه. نه، این بچه اگر اینجا یه ذره پول داشته باشه غذای خوشمزه رو میتونه بخوره، احتیاج هم نداره براش بپزه. این حرفا رو به شما میزنه، این حرفا رو وقتی که نیست میزنه، ولی وقتی بود بچهای ایرانی با خوردن غذاهای ایرانی خوشحال و خوشبخت خودشون رو حس نمیکنن. بنابراین میخوام بگم این ماجرا یه مقدار بیش از اینه. بنابراین اگر شما فکر میکنید راهی برای گفتگو و همکاری میان شما و همسر سابقتون هست، اگر شما فکر میکنید یه ریش سفیدی یا یه ریش سیاهی در این وسط میتونه پادرمیونی کنه و کوشش کنه با توجه به مصلحت فرزندتون شرایطی رو به وجود بیاره که هیچ کس احساس باختن نکنه و احساس اینکه چیزی بهش تحمیل شده نکنه، اگر این کار بتوین بکنید همه برنده اید. ولی اگر بخواید از نیروهاتون یا از مثلا فرض کنید امکانات قانونی استفاده کنید، یا پدر از طریق گفتم تهدید و یا مظلوم نمایی و دادن احساس گناه به فرزندتون عمل کنه، اگر شما بخواید بعدن زندگی پسرتون رو شما آنگونه که او الان انتظار داره که کودکانه است ولی نوجوانانه و جوانانه نیست بخواید پر کنید با غذا و کنار شما بشینه، شما بعد از این مدتی مشکلات دیگری پیدا میکنید. به هر حال این ماجرا با آمدن پهلوی شما حل نمیشه، یعنی میخوام بگم فقط صورت مسئله ها عوض میشه و مشکلات و موضوعهای دیگری مطرح میشه که حالا چون شما دارید کمک میگیرید بسیار مهمه، ولی مشروط بر این که
دکتر من میتونم از دکتر روان پزشکم این خواهشو بکنم که با ایشون تلفنی صحبت کنن به عنوان حالا متخصص روانشناس در این کار.
نه.
اما راستشو بهتون بگم، روانشناس روان پزشک من معتقد بودش که شما هیچ دخالتی نکن و چنانچه پسرت خواست ایران بمونه حتما ساپورتش کن و چنانکه خواست بره حتما ساپورتش کن. من میتونم از ایشون بخوام که حتما با همسرم صحبت کنن، اما چنانچه همه چی به صلح انجامید، یعنی فقط قرار شد که یه کسی که متخصصه حالا به عنوان ریسک،
آخه اونام نمیتونن جواب بده. عزیز من صبر کنید، روان پزشک شما اگر بخواد واقع بینانه صحبت کنه، تا زمانی که همسر شما رو خوب نشناسه، تا زمانی که پسر شما رو خوب نشناسه، نظر کارشناسی نمیتونه بده. اون یه نظر شخصی میتونه بده که میتونه نه درست باشه نه همسرتون بپذیره. شما از اتوریتی نمیتونید استفاده کنید در حالی که اتوریتی آگاهی نداره فرمان صادر کنه. مسئله سیاسی نیست. ببینید الان خیلی ساده، اولا همسر شما ممکن راجع به شما حرفای بزنه و به خاطر اون حرف هاست. بعد از اون فرض کنید این سوال مطرح میشه، شما که هزارت بچه رو داشتید، شما که هم اختیار داشتید، چرا گذاشتید بچه رو ببره؟ یعنی به پرسش اونجاست که چرا، یا بچه پسر شما چرا خواست بره؟ یعنی ببینید ما ماجرا بیش از ایناست، موضوع بیش از ایناست، و نظر کارشناسی هم در این است که بگذارید صمیمانه صادقانه بچه حرف بزنه، ولی حرفایی که شما از جانب بچه‌تون میزنید حرفای یه بچه تکه. ببینید فرزند شما که 13 سال است بیش از حد 3 ساله و بیش از حد 30 سال است. یه بچه 13 ساله باید یه 5% 3 ساله باشه، یه 5% 10% یا مثلا 30 ساله، ولی 85% با 13 ساله باشه. پسر شما داره حرفایی میزنه 3 ساله که من مثلا کامپیوترمو میخوام، غذای ایرانی میخوام یا غذای تازه میخوام. خب ببینید اینا بعد از دادنش مشکلشو حل نمیکنه. شما به عرض من توجه کردید بچه های ایرانی هر غذای ایرانی صبح و ظهر شب میخورن ولی همچنان میتونن خودشون رو بکشن. اینا مسائل ما نیست، اینا نگاه کودکانه او هست. اینا در وقت نبودن مثل که وقتی غذا نیست مهمه. یعنی میخوام به شما بگم، بذارید اینجا بلند اینجا بگم، هیچ کارشناس آگاهی در حدی که شما و همسرتون از هم جدایید، با هر دوی شما چند ساعتی صحبت نکرده، با پسرتون چند ساعتی صحبت نکرده، هیچ نظر تخصصی نمیتونه به شما بده. به همچنین که منم دارم به شما میگم با قید احتیاط حرکت کنید، یعنی مطمئن باشید، مطمئن باشید اصل اول رضایت کامل همسر شماست و شما به یک کاری. اگر اون جنگو شروع کنید بچه این وسط میتونه له بشه. دوم میل فرزندتونه. سوم علاقه شما دو نفره. یعنی موضوع اصلی این است که هیچ کس فکر نکنه تو این ماجرا باخته و علیه سلامت فرزندش همسر سابق قبلی عمل کرده و یا بچه رو با قدرت یا با تهدید یا با فریب یا با حق و حساب به سمت خودش کشیده. ببینید اینا مسئله است. یعنی من میترسم دعوای شما با این تصمیم گیری بیشتر و بیشتر بشه و کسی که این وسط از پادر میاد فرزندتونه. این اون هشدار است. به همین جهت است که
اخیراً دو سه دفعه به مادر بزرگ، یعنی مادر پدریش گفته که من 16 سالم بشه از خونه میرم، فرار میکنم. آیا شما این رو داله بر این نمیدونید که
خب چرا من بر... نه خب آخه فرقی نمیکنه عزیز، پرو شما بود شاید 16 سالگی میخواست خودشو بکشه. ببینید عزیز، شما هی میرید سراغ این که اونجا اوضاع بده، اوضاع شما هم اونقدر خوب نخواهد بود چون هیچی درست نیست. پدر مادر با هم نیستن، در حال جنگ هستن، یا پدر یا مادر و بقیه ماجرا بچه تک و قصه‌های دیگه عزیز. از توش به این راحتی ها بچه خوب در نمیاد. به همین جاست که باز تکرار میکنم، جنگ نکنید. اگر بتونید با توافق به یه جایی برسید همه برنده اید، ولی با جنگیدن هر کسی از دورش استفاده کنه فقط فرزندونی که این وسط له میشه. امیدوارم راحت پیدا کنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، اما خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
قربون لطفتون، متشکرم، تشکر میکنم، خداحافظ.
چنان رجمند با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631. رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مساله و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام، با من هستی؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من دکترم باهاتون صحبت کنم. من مشکلم در مورد سوشال فوبیا هستش، به اضافه کمبود حرمت نفس به خصوص.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
آقای تو من مهندسی پزشکی خوندم، بعد توی شرکتی کار کردم و حالا البته قصدی هم اینه که بیام بیرون از اونجا.
کجا کار می؟ شما ایرانید؟ امریکایید؟ کجایی؟
ایران هستم.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
برادر بزرگتر دارم که 3 سال از من بزرگتر هست.
خب ماجرای حرمت نفس و سوشال فوبیای خودتون رو با توجه به اطلاعاتی که دارید نتیجه چه چیزی در دوران کودکی یا گذشته میدونید و میبینید؟
مرتبط با گذشته میدونم. بله.
نه آخه میخوام بینم کودکی چگونه ای داشتید؟ یعنی چه خبر بود؟
بله والا درگیری و در
تلفنتون قطع و وصل میشه. ببخشید منو، از چه طریقی با ما تماس گرفتید عزیز؟
من از طریق کار تماس گرفتم.
عجیبه، قطع و وصل میشه. حالا یکم مرتب صحبت کنید، چون شاید اونه که قطع و وصل میشه. چه خبر بوده کودکیتون؟ یا میتونید از اون صحبت کنید، یا من میتونید الان حالتون چه جوریه؟ آخر دو تا شهر پرسیدن.
بعدش من در کودکی تا اونجا که یادم میاد همش خب درگیری و نزاع بود در خانه و فکر میکنم دقیقا هم تأثیر همون درگیری هاست که قشنگ منو به ترسوندن از در واقع آدم ها وامی داره و فکر میکنم که مثلا خیلی بیشتر که من همیشه داشتم همون ترسی بود که از این که همه چی بخواد به هم بریزه یا یک کسی بخواد یه دعوایی را بندازه و فکر میکنم اون بزرگترین مسئله بود که من تأثیر داره میذاره.
خب الان نتایج اون حوادث بد یا آنچه که همکنون در زندگی شما هست، مثلا 2-3 تا چیزی که شما رو ناراحت و اذیت میکنه یا موجب نگرانی تو میشه چه هست تو زندگی الان؟
ببینید همون مسائل اصلی که تو سوشال فوبیا هست، این که توی جمع صحبت کردن یا پرزنت کردن خودم رو بسیار مشکل دارم و اینکه دست پاچه میشم، خیلی دچار اضطراب میشم. الان همینجا الان مثلا میخوام با شما صحبت کنم، اینکه ببینم فکر میکنم مثلا دارم شنیده میشم یا اینکه به اصطلاح نور افکن روی من روشنه، من بسیار مضطرب میکنه و باعث میشه که نتونم اون کارایی لازم رو از خودم نشون بدم. و فکر میکنم که الان من خیلی تلاش کردم که اینو درمان کنم، اما اون قدری که باید رضایت بخش نبود. یعنی من حتی پیش ترابیت رفتم و اونجا مثلا با رفتار درمانی دارن پیشنهادی که میداد میگفت خودت تو معرض شرایط قرار بدی و روبرو بشی با این مسئله. و خیلی با آدم من به خاطر همون مثلا شغلمو به گونه انتخاب کردم که خیلی با افراد زیاد در تماس باشم. یعنی مثلا من رفتم تو قسمت فروش، بعد توی اون قسمت خب خیلی مثلا خودم رو ارائه بدم یا حالا اون محصول رو ارائه بدم یا خیلی با آدم ها در کانتکت باشم و در تماس باشم، ولی اینان برای من این مسئله به صورت عمیق باقی مونده. من فکر کنم یعنی به خود ترافیس هم میگم، همیشه میگم که اون تحیطه من احساس نمی کنم که درمان شدم.
بله، البته حالا ماجرای استراب و اینا یه راهش درگیر شدن هست، ولی باید یه حد اقل یادم بدونه و الا تازه اوضاع میتونه بدتر هم بشه، مخصوصا اگر نتایج خوبی نباشه. پیشنهادی که به شما کردن که بعد از اینکه درگیر شدید متوجه میشید استراب و نگرانی شما بیهوده بوده، خب اون یه پیامی به شما میده و تجربیات خوب روی تجربیات یا قضاوت های بد گذشته شما رو میپوشونه. اما متاسفانه مسئله این است که برخی از اوقات این اوضاع میتونه بدتر هم بشه. اون راهی نیست که بشه استراب عمومی و اجتماعی رو از میان برد. بعدم به صورتی که اینقدر عمیق و سنگینه. ببینید عزیز، نمیدونم شما سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت منو شنیدید؟
البته گوش کردم. اگر
اوکی، حالا با توجه به اون که شنیدید، ببینید شما استراب اول شما میتونه استراب هستی باشه، یعنی اگزیستنشال انگزایتی که راجع به مرگ و تنهایی است و راجع به خطر از اشتباه و شکست که ما فکر میکنیم باید اطلاعات کم تصمیمای بزرگ بگیریم. شما اگر من به شما برگردم بگم با توجه به اون استراب نادانی که از اونجا میاد، به شما بگم اگر در یه مهمونی شما حرف زدید حرفتونم غلط بود و بد بود، نقشی تأثیری تو زندگی شما نداره، فرقی هم نمیکنه، حالا 4 تا یا 40 تا آدمی هم که اونجا اصلا فکر کنن شما سواد ندارید، حرفتون بی خودی، حرفتون غلطه، چه آسیبی به شما میرسه؟ یعنی چرا باید اینقدر این موضوع مهم باشه که شما رو به هم بریزه؟ خب فکر کردن که کردن. پاسختون به من چی عزیز؟
پاسخ من اینه که من همیشه با اینکه مسخره بشم خیلی بیشتر از هر چیزی فکر کنم مشکل داشتم و یه حس فکر کنم حقارت بیشتر. البته در این حال دیوانه دارم که خیلی وقتا میخوام شواف کنم، یعنی شاید برمیگرد به همون حالتهای نارسیسیستی که اینا فکر کنم، نمیدونم. اما یعنی خیلی وقتا حتی سلام خیلی شوخ باشم و خیلی وقتا موفق میشم حتی مثلا جمع به دست بگیرم.
ببین عزیز، نه سب کن، ببین عزیز، من نمیخوام شکایت کنم از تو، من اصلا سوالم از تو این نبود. ببین نرو توی من به تو گفتم تو رفتی توی مهمونی 30-40 تا آدم اونجا دارن حرف میزنن راجع به موضوعی، تو هم حرف میزنی مزخرف میگی، چرا نگی؟ چرا با تو رو به هم بریزه که از ترس این که شاید مزخرف بگم که نمیگی و از ترس این که دیگران یه نظر و قضاوتی راجع به من پیدا میکنن که روی من اثر میذاره که نمیگذاره حرف نزنی؟ من میخوام استدلال تو رو ببینم. به تو میگم میریم تو این مهمونی، تو هر چی دلت خواست بگو مثل بقیه. خوب، بعد یک، حرفای تو مثل دیگران بد نیست. دو، آدما نظر بدی پیدا نمی کنن. سه، اگر نظر بدی هم پیدا کنن تأثیر تو زندگی نداره. خب بیا حرف تو بزن. جواب تو من چیه؟ یعنی میگی چرا نمیخوام حرف بزنم؟ میخوام ببینم. ببین عزیز، ماجرا این است که وقتی که این موضوع مطرح میشه، وقتی استراب نادانی، آدم باید بد جواب داشته باشه. من میرم توی مهمونی حرف میزنم، غلط نمیگم مثل بقیه، غلط گفتم، دیگران اهمیت نمیدن، اهمیت دادن، تو زندگی من اهمیتی نداره، پس حرفمو میزنم. پس ما امشب میریم مهمونی، تو حرف بزن. به من نگو از داخل چی حس و احساس میکنی، اون برای من مهم نیست. عقلن منطقن به من بگو این استدلال کجاش غلط و خرابه که تو نمیخوای این کارو بکنی. نه غلط میگی، برفرض که غلط بگی اونا اهمیت نمیدن، برفرض که اونا اهمیت بدن به دنبالش تنبیه و مجازاتی برای تو نیست، پس حرفمو میزن. خوب شد شد، خوب بود خوب بود، بد بودم بد بود. چرا پس حرف نزنم؟
درسته.
میدونی عزیز داستان چیه؟ آره ببین عزیز، تمام مسئله همینه. وقتی که میگن کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی، یعنی من با واقعیت روبرو میکنه که اینجا جایی برای نگرانی نیست. مثل اینکه تو برگردی بگی الان یه پشه روی من نشسته، فکر برم سنگینیش ممکنه منو له کنه، استخونای منو خورد کنه. فیل که روی تو نیفتاده، پشه اومده. خب روزی که من تو زندگیم بی خودی پشه رو فیل میبینم، آخه چی میتونه کاری برای من بکنه؟ این که تو من میگی گفتگوی در مقابل جمع یا سوشال فوبیا دارم یا حراس اجتماعی دارم، درست، ولی حراس اجتماعی یعنی چی؟ حراس اجتماعی یعنی من مزخرف میگم، مردم هم منو به خاطر مزخرفم سخت تنبیه میکنم. پس بهتر ساکت. نه اولی درسته نه دومی درست. خب روزی که تو مهمونی شدی، مهمونت کرد چی عزیزم؟
این استدلال همیشه من
ترافیتو
هم میکرد، یعنی جوابی هم نداشتم. اونطور من اون موقع در میگرم به قدری عرق موقعی اصلا تمام حال
هوای. خب حالا من میخوام همین نتیجه رو بگیرم. ببین عزیز، ببین تو چطور شده فارسی بلدی؟ برای که هی تکرار شده، هزار دفعه 5000 دفعه لغت اومده یاد گرفتی. من و تو هم قرار این حرفا رو به خودمون بزنیم. به حرف اون است که میری تو مهمونی ساکت میشینی، ولی دلم میخواد بدونی بری اونجا حرفم بزنی فرقی نمیکنه. برو فعلا بشین، امروز کاری بد ندارم، ولی بعد از 3 جلسه باید شروع کنی به حرف زدن. یعنی باید این گفتگو رو ادامه داد و به نتیجه رسون. اون پیشنهادی که اون تراپیستت کرد که برو حرف بزن اینش رو نمیشه، اون کافی نیست، چون اون باید زمین سازیاش فراهم بشه و نتیجه مطلوب بعد از گفتگو به دست بیاد. علاوه من تو قراره با واقعیت آشنا بشیم، اما این حرفی که تو میزنی یه معنای دیگه داره. با وجودی که تو خودتو قانع میکنی که خطری نیست و ضرری نیست و تو قراره بری حرف بزنی، ولی همطور که گفتی وقتی میخوای حرف بزنی بدنت چنین نشان میشه، پس نشون میده سابقه های قبلی مانع از این میشه، یا احساسات و خاطرات و تجربیات و گذشته مانع از این میشه که شما امروز و اینجا باشی. پس باید دیروز رو خاموش کنی. نتیجتا شاید به تو پیشنهاد بکنن که از این به بعد وقتی هم که به یه مهمونی میری یه قرصی که آرام بخشه میخوری، که مانع از اون میشه که اون دگرگونی ها وارد صحنه بشه. درست مثل بسیاری از مردم که میرن توی مهمونی شروع کنن ذره ذره مشروب خوردن. چرا مشروب میخورن؟ برای که همون حالت آرامش رو پیدا کنن. چرا؟ برای که بودن در جمع کار ساده‌ای برای بیشتر مردم نیست. در امریکا بعد از ترس از مرگ، ترس دومی که است گفتگو در مقابل مردم. بنابراین از چیزی نیست که غیر عادی باشه در تو، ولی مهم اینه که به درستی باش برخورد کرد. و این چیزیست که میشه یه دفعه از شرش خلاص شد؟ حتما نه. این درست مثل یه اضافه وزنه که باید گرم به گرم کم بشه. بنابراین به من میگی که من میخوام از سوشال فوبیا در بیام، به تو میگم اگر به درستی عمل کنی یه سال بعد اینقدر بهتر میشی که اصلا راحتی بهش ممکنه فکر نکنی، ولی زودتر از 6 ماه یه سال دو سال نمیشه. و تازه باید راه و روش درست رو بری، از یه چیز کوچک و کم شروع کن. جان
من راستش فکر کنم الان 3-4 ساله که به پیش دکتر میرم و تمامی استدلالام قبول دارم و یه جایی به من برگشت گفت که اگه میخواستم روانپزشکی بود که کار تراپی هم که برگشت من گفت اگه لازم میدونی قرص بدم، چون من گفت معمولا خودم مشورت میکنم بدونم چقدر مریض باش راحت و اینا، یعنی یا اینکه مثلا چه خودش ویلی میبینه تو حد بیماری خودش، که من مثلا گفتم نه، چون یه مدت خیلی کم سرش با یه دکتر دیگه قرصم برداشته بودم، اما این بار خودم مثلا نمیخواستم کارو کنم، یا یه جوری نمیدونم شاید یه لجبازی بود که من بعد همین جوری نچرال خوب بشم، نمیدونم.
نه همچی چیزی نداریم ازم. آدم ها در طول تاریخ نچرال مردن. این ماجرای مرگ و ویروس رو میبینین از اون حرفاییست که تو جامعه آمده گویی چیزای طبیعی، مثلا طبیعتی که داره همه رو میکشه، طبیعتی که داره من رو پیر میکنه. ویروس و میکروب و اینا همشون طبیعی هستن، اینا هیچ کدوم مصنوعی ساخته آزمایشگاه نیستن. یه مقدار گرفتاری و بیماری های عجیب و غریب سیاه و سفید دنیا رو داریم. ببین عزیز، نه تو به استدلال من توجه کردی، حرف من این بود که تو الان اینو میفهمی، ولی گذشته ما نمیشه. خب دهن گذشته رو بگیر، دهن گذشته. من نمیگم بقاید یه قرص بخور، میخوای بری مهمونی قرص بخور، چرا؟ یعنی همون کاری بکنین که اونا دارن با چیز دیگه میکنن، فقط این یکی سالم است و درست اندازه است و در نتیجه بعد از یه مدت اون سیستم شروع کنه به خاموش شدن. ولی راه دیگه ای نداری عزیز. تو از یه طرف باید گذشته رو خاموش کنی، از طرف دیگه باید حال رو فعال کنی. به شدتی که تو داری راجبش صحبت میکنی که کاملا معقول و منطقیه، راه دیگری نیست عزیز. یه مشکلی است که واقعی نیست، یه اضافه وزنی است که باید به تدریج کم بشه، تموم شده. میانبری هم در این زمینه نیست. به همین جاست که اون سی دی ای که یا دی وی دی که من دارم رو یه مقدار با دقت بیشتری بهش توجه کن، ولی که مهم اونه، یعنی اون حداقل است که باید تو ذهن بشینه و بعد از اون بر مبنای اون از راه و روش های مختلف استفاده کن. و ماجرای استراب که شایع ترین مشکله، باید از جهات مختلف مورد حمله قرار، از ریلکسیشن گرفته تا دارو درمانی گرفته تا نورو فیدبک گرفته تا شناخت درمانی گرفته تا رفتار درمانی گرفته تا سایکوآنالیز روانکاوی گرفته. یعنی این یه چیزی است که مثل یه مهمونی است که همه چیزش با تیکه تیکه‌اش سر جای خودش باشه، ولی جواب نمیده. بنابراین عزیز، این رو به عنوان یه مشکل، یعنی سوشال فوبیا، یه مثل سرماخوردگی شناخته شده است، راهش هم معلومه، میانبری هم نداره و باید حرکت کرد و به نتیجه رسید. روزی که من همه رو همه جانبه بهش حمل کنم از شرش خلاص میشم، ولی اگر قرار باشه صبح غذا نخورم شب بخورم وزن من کم نمیشه. به همین جهت است که با این مجموعه باید کار بکنی، راه دیگه هم نداری. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
اگر جان داره من یه سوال دیگه هم داشتم.
درباره چی عزیز؟
در مورد ادامه تحصیلم.
بر روی خط باشی چنگال عجبن با ما.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم بر برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دوروبرش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یه میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا الان منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون مردم از بس رو پاوای سدن.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
MHF Recording تقدیم میکند فریما شهراز لایو این کانسرت.
دیوانه با سرگشته با مستی منو
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچورال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من عرض میکردم که در مورد ادامه تحصیلم یه مقدار حالا میخوام یه تصمیم بگیرم که میخواستم با تو مشورت کنم، و اینکه من حالا رشته مهندسی خوندم، اما واقعیت اینه که از خیلی سالها پیش من رشته داشتم.
نفهمیدم تصمیم صداتون خراب شده. از سالها پیش چی عزیز؟
به اولی به خصوص و هنر هر دو اینها با هم بیشتر گرایش داشتم، یعنی این مشخص بود، شاید خودم مثلا گول میزدم یا هرچی، ولی حالا دیگه یه رئیس هم میرسیدم که احساس میکنم چون یه بار بیشتر انسان زندگی نمی کنه، باید اگر موقعیتی باشه یا امکاناتی باشه این کار رو بکنم.
من نفهمیدم شما دلتون خواهد چی بخونید، برای که باز هر دو دفعه صداتون این تلفن شما از اون، لطفا این کارت رو عوض کنید، به درد نمیخورن، قطع و وصلتون میکنه. شما میخواید چی بخونید؟ چی عزیز؟
من روانشناسی های دکتر.
چی عزیز؟
روانشناسی.
آخه شما تو سن 29 سالگی با پایه مهندسی یه دفعه دوباره روانشناسی میخواید بید. کجا میخواید بخونید؟
در همین ایران.
خب آخه به زندگی اقتصادی و خانواده و ازدواج ایناتون چی میشه؟
والا از نظر اقتصادی تقریبا مشکلی ندارن، اما از نظر ازدواج و اینا،
یعنی میخوام بگم آخه شما میتونید دو مرتبه برید دانشجو بشید، از لیسانس شروع کنید؟
از لیسانس البته میتونم از برای فوق لیسانس تلاش بکنم و با همون پای لیسانس مهندسی هم قبول میکنن در ایران. حالا خیلی شد
خب اگر لیسانستون نمیشه، فقط یه مقدار درس از شما میخوان و علاقه دارید، خب میتونین شروع کنین. زمین اگر میگید از داره مالی مسئله ای ندارید، خب برید دنبالش، من اشکالی تو اون نمیبینم. مقصد اگر از رشته ای که الان دارید خوشحال و راضی نیستید، اگر فکر میکنید مایلی در این زمینه ها بدونه، چون ببینید عزیز یکی از گرفتاری ها اینه، روزی که ما در کودکی با مرگ و بیماری روبرو بودیم یه زمینه برای پزشک شدن پیدا میکنیم، همونطور که دمون ازش بدیم. همینقدر که تو زندگیمون مورد تبعیض و تفاوت قرار گرفتیم، ممکنه بخوایم بریم وکیل بشیم یا قاضی بشیم. همینقدر که مقدار مشکلات روانی داریم، ممکنه دلمون بخواد بریم روانشناس بشیم. به همجه است که البته در سالهای سال روانشناس ها بیشتر از همه گروه های دیگه مسائل روانی داشتن، در گذشتن بیش از همه گروه های دیگه خودکشی. اخیراً دوستان دندان پزشک در جهت بیماری های روانی خودکشی جلو زدن، بلکه کار اونام ایست که از همه سخت‌تر و بدتره.
بله و همیشه این آماری که من از شما میشنیدم بسیار امیدوار میشدم.
خب آره نمیدونم، اگر آدم
که من بیشتر خوشحال میشدم
اگر به دلیل بیماری آدم بره سراغ این رشته ها، خب یه مقدار جای گفتگو داره، هم به دلیل خیلی تخصصش، هم به دلیل بدن توانایی ها و استفاده هاش، ولی مخالفتی ندارم. به هر حال انگیزه آدم هرچی هست یا دلیلش، مهم اینه که انتخاب درست باشه، بعدم به درستی ازش آدم بهره بگیره. یعنی میخوام بگم اونو میتونم بفهمم، و شما با این همه مسائل مشکلاتی که از کودکی داشتید، علاقتون به روانشناسی بیش از اونی که به موضوع علمی و اجتماعی و شغل و کار مرتبط باشه میتونه مسائل شخصی مرتبط باشه. ای بی هم درش نیست. میخوام بهتون بگم که از کجا برخی از اوقات میاد. به همین دلیل است که اگر مشکل مالی ندارید، اگر فکر میکنید علاقه دارید و این علاقتون به صورتی است که در عمل نشون میدیدن که دلتون میخواد مثل من دلم بخواد هنرپیشه بشم یا خواننده بشم، ولی واقعا یه توانایی ها و مهارت و استعداد و قابلیت هایی هست و خیلی چیزهای دیگه، خب بسیار طبیعی است بهتر دنبالش برید. و حالا که ممکنه در ایران هم مخصوصا اگر یه مقدار درسایی رو بگذرونید بتونید برید دانشجو دوره فوق لیسانس بشید، چرا که نه.
به اعتبار استعداد خودم یه وقتایی حالا شک میکنم، ولی یه وقتایی هم خیلی برعکس فکر میکنم که خب من چون واقعیتش مثلا خیلی اون دید علمگرا و اون اصالت دادن به علم خب خیلی بهش رسیدم و قبول دارم. یا اینکه فکر میکنم خب به قول یکی از دوستان دیگه که زنگ زده بود چند روز پیش، خانمی بودن میخواستن همین کار بکنن، اینکه توی ایران حداقل این یه زمینه خیلی خلط توش هست که اصلا نگاه واقعا علمی نیست و خیلی تو این زمینه آدم احساس میکنه که خب میشه کارایی کرد. اما در این حال خب این شکی که میگم میکنم بیشتر برمیگرد به همین مشکلات استدلالی مغز خودم، یا این که مثلا میبینم یه جایی خودم انقدر احساساتی میشم یا غیر واقع بینانه با مسئله برخورد میکنم که خب شاید روی تحصیلم هم تاثیر بذاره یا روی مهارت شغلی که الان در آینده میخوام.
ببینید از تاثیر گذاریش حتما هست، ولی که از کجا شروع میکنید، ولی خیلی از اوقات اصلا مهم نیست. به هر حال همه ما از یک مسیری آمدیم که درش خیلی اشکالات و ایرادات بوده. حسن انسان در رشد و تکاملشه و توانایی برای تغییر آنچه که بوده و از کار انداختن همه اون عوامل بد و منفی و به کار انداختن جنبه‌های مثبت. بنابراین من اون رو به عنوان یه هشدار می‌بینم که من بهتره بهش توجهی داشته باشم. یعنی اگر اینقدر دلم می‌خواد وکیل بشم، بدونم این انگیزه من از این میاد که در کودکی مورد نابرابری و تبعیض قرار گرفتم و یا تو محیط اجتماعی، و بنابراین میل من در این جهت برای جبران یه آسیبیست که دیدم. خب آیا این کافیست و عامل تعیین کننده باید باشه؟ جای سوال داره، فقط هشداره و ایران این چیزی نیست که به خاطر اون تصمیم بگیرم. بعدم اگر شما فکر میکنید خیلی دوست دارید، دلتونم میخواد، در هم به روتون بازه، امکانش هم دارید، من هیچ دلیل نمیبینم که چنین نکنید. بنابراین دنبالش را بیافتید ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همینطور خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. تمام خوشحال شدم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای
دکتر. سلام بفرمایید
آقای دکتر. من دو تا پسر
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ما صداتون خیلی آهسته داریم.
من دو تا پسر دارم، البته سه تا دارم که یکیشون از خانه رفته بیرون مستقل زندگی میکنن و پسر کوچیکم 20 سالشونه، پسر دومم 21 سالشونه. بعد
یعنی ببخشید من، فاصله شون واقعا یک ساله یا کمی بیشتر؟
یک سال و نیم.
یک سال و نیم، خب مهمه. اون وقت اون پسر بزرگتون چند سالشه؟
27 سالشونه.
خب
ولی گفتنی است که اینجا این دوتا پسرا استپ برادرش هستن، برای اینکه این پسر کوچیکم از شوهر سابقم هستن و ما دوتا پسرام پسرای به اصطلاح شوهرم هستن. ولی پسر کوچیکم 7 سالشون بود که من با شوهرم ازدواج کردم و اینا این بچه ها از اول خیلی با هم مشکل داشتن.
نصب کنید شما پس مادر هیچ کنون از این بچه ها نیستی؟
مادر پسر کوچیکم هستم که 20 سالشونه.
خب شما وقتی که ازدواج کردید با ایشون چی 7 ساله بود؟ 7 ساله مگر بزرگه 7 ساله بوده؟
نه، پسر کوچیکم که من با خودم آوردم از شوهر سابقم بود، ولی شوهرم دو تا پسر داشتن که همون 27 ساله و الان 27 ساله و 21 ساله هستن. اونا
شما با یه آدمی ازدواج کردید که در حالی که یک پسر 5 سال و نیمه داشتید رفتید به خونه ای که اونجا یه پسر 7 ساله بود؟
نه خیر، من زمانی ازدواج کردم با ایشون که با شوهرم ازدواج کردم که پسر کوچیکم 7 سالشون بود.
بسیار خوب، پس اگر 7 سالش بوده اون یکی 8 سال و نیمه شده.
بله بله.
بنابراین ایشون یه پسر 8 سال و نیمه داشتن
با یه پسر 14 ساله.
بسیار خوب.
بله.
و شما رفتید اونجا سه تا بچه‌ها. بله. شما همتون هم تصب کنید بچه‌ها کاستدی یا حضانت اصلی هم با شما و همسرتون بود، بنابراین سه تا بچه با هم بزرگ شدن یا هرکی تو خونه های دیگه هم بوده؟
نه خیر، با هم بزرگ شدن.
اوکی خب چه خبر؟
بعد اینا به اصطلاح اول زندگی خیلی مشکلات با هم داشتیم، بچه ها با هم داشتن و بالاخره مشکلات به مرور زمان حل شد و اینا با هم رابطه خوبی داشتن، در ظاهر رابطه خوبی داشتن، ولی در باطن به بعد از اینکه اینا کالج رفتن، الان پسر کوچکم به اصطلاح سمستر اول کالج رو تموم کرد و در این فاصله که اینا از هم دور بودن، هر کدوم تو کالج جدا، من هر چند وقتی که از پسرم میپرسیدم که با برادرت تکس مسیج داری، اینا میگفت که نه، و هر وقت که خونه میامد خیلی خوشحال میشد که برادرش خونه نیست و خودمون تنها هستیم، من و پسرم. از اونجا متوجه شدم که واقعا این چند ساله که با هم رابطه‌اش خوب بوده، در ظاهر خوب بوده، ولی در باطن دل خوشی از به اصطلاح برادرش نداشته. الان مشکل و مسئله من این هست که سوالی که از شما دارم و راهنمایی شما میخوام اینه که میخوام ببینم این به اصطلاح برادر بزرگش که همون 21 سالشه، هر وقت که اینا با هم میشینن و یا صحبت از یک موردی پیش میاد و پسر من به اصطلاح جواب اشتباهی میدن، این پسر دومی میپره سرشو یه حرفای به اصطلاح میگه تو استوپدی دامی، یه چنین حرفایی میزنه که کاملا سرکوبش میکنه. و پسر من چیزی نمیگه در مقابل اون، هیچ عکس عملی نشون نمیده، ولی من خودم از این موضوع خیلی ناراحتم و از هر راهی وارد شدم نتونستم که استاپش کنم که از این طرز برخوردش دست برداره. از شما راهنمایی میخواستم ببینم که نقش من اینجا چی هست و من از چه راهی وارد بشم که به اصطلاح مانع این چنین برخوردی باشم.
شما چی کار میتونید بکنید؟ یه پسر 20 ساله و 21 ساله و نیمه هستن، توی جامعه بزرگ شدن، نابرادری، ناتنی هستن، سر به سر هم میذارن، یکی دیگری رو تحقیر و سرزنش میکنه، دومی هم اهمیت نمیده یا به روی خودش نمیاره یا پاسخ نمیده. شما توی این معادله هیچ کاری نیست. و بعدم ببینید آخه ازدواج از نظر بچه‌ها که درست نبوده، و اینم که شما چون خودتون دوست داشتید بگید همه چیز خوبه، گفتید اونا هم با هم خوبن، که نبوده. الان هم که میفرمایید دلشون میخواد مثلا پسر شما که به شما میگه اون برادر ناتنیشو نبینه یا نباشه، بنابراین شما هم کوشش بکنید که اونا نه ببینن هم دیگر، نه با هم باشن. بی خودی برای چی کنار هم میاریدشون که خون هم دیگر رو بریزه؟
نه من نمیارم، برای اینکه الان که به صلاح دیگه تابستون هر دوشون خونه هستن، دیگه نمیتونم اینا
رو اصلا جدا نگه دارم. نه میتونید، اولا دست شما نیست که جدا بکنید یا نکنید، برای پسرتون بگید پسرم با دوستات برو و خونه نباش، یا وقتی که میای برو دنبال کارتو، برو تو اتاقت، یا هر چیزی از این قبیل. بی خودی نخواهید بین اینا برادری به وجود بیارید و رابطه به وجود بیارید. اگر شما نخواهید، اونا هم احتمالا نمیخوان، میرن دنبال کارشون. مثلا پسر شما که این گونه است، حالا پسر شما شکوه و شکایتی داره از اون، و بعدم از شما انتظاری داره که با اون برادر بزرگترش چه کنید یا نکنید یا نه؟
نه اصلا شکوه و شکایت نمی کنه، ولی من خیلی ناراحتم.
نه شما بی خود ناراحتی، شما بی خود ناراحتی. شما یه پسری دارید که به وسیله دیگران ممکنه اذیت بشه. اینجا ماجرا با توجه به ازدواج به نظر منظر سنی بچه ها اشتباهی کردید این وجود داشته، الان هم هست. پسر شما هم که یاد گرفته و شاید درست است که به رو خودش نیاره یا اصلا اهمیت نده، من نمیدونم درش چه میگذره. شما برای چی میخواید درگیر بشید؟ کاری هم نمیتونید بکنید. شما فقط این موضوع رو به صحنه آگاه میارید، از این به بعد وارد این معادله‌ای که اون یه چیزی میگه اون رو مسخره میکنه، خودتون میایید و بعد همه رو گیر میاندازید. هیچ، شما از آنچه که اتفاق میفته بده، ولی بدترش در گذشته ها بوده که رو اونا اثر گذاشته. پسر شما هم که الان حرفی نمیزنه یا از شما هم انتظار و توقعی نداره، من و شما بی خودی در این سن و سال که بچه های 3-4-5-6 ساله بودن میتونستم بفهمم که پدر مادر باید دخالت کنن، ولی بعد از اونش با اجازه بچه هست تو این سن و سال که من و شما هیچ کاری میچید. یه پسری شما دارید که دیگران وقتی مثلا تأخیرش میکنن و بعد مثلا لغت های از این قبیل، برخی از قبیل استیوپد از جانب دو تا بچه به هم یا برادر به هم، یعنی مثلا خلوچه معناش نیست. علاوه اگر یه بچه احساس نمی کنه که استیوپده، زمین درسش مثلا از اون بهتره، نمراتش خوبه، گفتن استیوپد مثل شمایی که ممکنه به دوستتون بگید برو دیوونه، ولی معناش این نیست که مثلا اسکیزوفرنی داره. زمانی خودتونه بی خودی برای چی شما اینقدر حساس میکنی نسبت به این موضوع؟ من جای شما باشم مثلا اهمیت میدم. و بعدم کوششی هم نکنید اینا رو به هم شما برسونید. برای اگر شما کاری نداشته باشید، حالا که کنار هم هستن بفرستیدشون برن دنبال کار خودشون، جانبی هم نگیرید، خودتونم ناراحت نشون ندید، موضوع رو بدترش نمی‌کنید. چون بچه‌ها فکر کنن این همیشه مثلا بچه پررویه، بچه بی‌تربیتیه، بچه گستاخیه، بچه رودیه. یه برچسب فرض کنید پسر کوچیکتون رو برادر ناتنیش زده و حالا که فهمیده مثلا مثل که شما میگی طرف دیوونه است یا بد دهن نسبت به همه یا معتاده، اون برچسب بزنه روش باشم راحت، حرف اونم اذیتش نمی کنه. شما اون حاشیه نشستید خودی برای چی خودتون داخل این ماجرا میکنید؟ از هیچ بلکن و کوششی هم نکنید، فرقی هم نمی کنه. این رو حرف رو میگفتید در اوائل بود، اونجا مهم بود، برای که اونجا بچه ها رو میساخت یا ویران میکرد. تو 20 سالگی بد هست، تأثیر بد هم داره، ولی دخالت شما به نظر من کارا رو خرابتر و بدتر میکنه و اصلا ماجرا رو تبدیل میکنه به یه موضوع فامیلی به جایی که ماجرای دوتا برادر یکی دیگر اذیت میکنه باشه. خودتون درگیر نکنید. برای خوشحالشم با تو صحبت.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
چنگ و رشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده‌ها در آمریکا خانه‌های مسکونی‌شان می‌باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستند، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نجات به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31 310-775-21-31.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم. همطور که از قبل اعلان شده ما میتونیم در هر ساعتی که 3 تا 16 دقیقه است یک 4 دقیقه رو به شما اختصاص بدیم که پیام خودتون رو اعلام بفرمید، درست مانند آقای نظام نژاد که 4 دقیقه آگهی این قسمت رو در اختیار داشتن. همچنین همطور که عرض کردم اگر مایل باشید میتونید 8 دقیقه و 16 دقیقه در برنامه رازها و نیازها در آخر برنامه، چه صبح و چه بعد از ظهر، یعنی از ساعت 10:40 تا 11 یا ساعت 5:40 تا 6 بعد از ظهر که یکی از بهترین ایام و وقت رادیو هست، میتونید پیام‌های خودتون رو با هموطنان خوب عزیز و همزبانان در میون بگذارید. در خصوص آقای نظام نژاد این نکته رو عرض کنم که با توجه به کمک بخش دولتی که هم‌اکنون وجود داره از طریق سازمان ایشون، دوستانی که بیشتر از 62 سال دارن با وجود نداشتن آنچه که لازم برای خرید خانه هست میتونن از وامی که در حالی که از مؤسسه ایشان داده میشه ولی از طریق بخش دولتی به نوعی تضمین میشه اون رو در اختیار داشته باشن. همچنین اشاره کردن به ایرانیانی که ساکن امریکا نیستن و ساکن ایران نیستن، یعنی فرض کنین شما مقیم استرالیا هستید، مقیم اسپانیا هستید یا در انگلستان تشریف دارید، بنابراین ایرانی هستید، پاسپورت ایرانی دارید، ملیت ایرانی دارید، اما در امریکا زندگی نمی کنید و در ایران هم زندگی نمی کنید. شما میتونید در امریکا بدونی که حضور داشته باشید خانه ای رو به نام خودتون بخرید و فکر میکنم اگر حدود 50% قیمت رو داشته باشید میتونید 50% رو وام بگیرید. پس برای شما احتیاج به گرین کارت، سیتیزنشیپی چی ندارید، شرطش اینه که در امریکا نیستید و در ایران هم نیستید. اما اگر در ایران داشته باشید و بخواید در اینجا خانه بخرید، در وقت عقد قرارداد باید در امریکا باشید. گروه اول میتونن همچنان در امریکا نباشند و نیایند ولی صاحب خانه بشن. در این زمینه به نظر من برداشت من از صحبت ایشون چنین است، لطفاً باشون صحبت کنین، خاطرتون آسوده بشه که این برداشت درسته و در نتیجه در رو برای بسیاری که مایل هستن در این زمینه سرمایه گذاری کنن باز نگه می‌داره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه‌های خوب این رادیو همراه که واقعا حداقل تو خونه ما داره مثل دانشگاه عمل می‌کنه و ما هر روز چیزهای زیادی یاد می‌گیریم.
لطف دارید.
خیلی خیلی از شما همکاراتون ممنونم. آقای دکتر راجع به رفتار با سالمندان من میخواستم سوال بکنم که اینها به هر حال اغلب تواناییشون رو از دست دادن یا تنها شدن و یه مقداری قابلیت های سابقشون رو ندارن و دچار افسردگی میشن، تنهایی میشن. البته اگه بخوام این یه مقدار سوالم رو شخصی تر بکنم، میخواستم راجع به مادرم سوال کنم که اگر شما الان
صلاح
میدونید بگم.
بذارید من یک کلی رو عرض کنم. ببینید عزیز، ما در آغاز زندگیمون یعنی در دوران کودکی بدون مواظبت و مراقبت و یاری و همراهی دیگران اصلا نمیتونیم زنده باشیم یا خوب زندگی کنیم. طبیعت این بازی رو باز آخر زندگی برای یه دی راه میندازه و در نتیجه اونها رو با موانع و مشکلاتی همراه میکنه و بدون کمک و یاری و همکاری دیگران کار رو مشکل می‌کنه. خب معلومه که در اینجا یه اصول و اساسی هست که باید رعایت بشه که بیش از همه درش واقع بینی مسئولیت و عدالت هست و بالاخره محبت، یعنی یه ترکیبی از این هاست که با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی و پزشکی و با توجه به ویژگی‌های روانی و توانایی‌های کلی اون آدم و خانواده میتونه کاملا شکل و فرمای مختلف بگیره و به همجاست که در نقاط مختلف جهان برخورد متفاوتی کردن. امیدوارم این حرف کسی رو اذیت نکنه. برخی از جوامع بودن که وقتی در موارد قحطی یا بچه‌ها رو از بین می‌بردن یا سالمندان، یعنی این گروه نیرومند دبستان میان سال به جان این دو گروه میافتند. حالا برخی رو سالمندان، برخی رو کودکان. یعنی میخوام بگم در سراسر تاریخ ما این موضوع رو داشتیم. از یه طرف کسی که قدرت داشته، از جانب دیگه به دلیل کمیابی منابعی که وجود داشته آدم ها رو به یه همچین انتخاباتی وامی داشت. الانم ما فرض کنید به عنوان ایرانی در امریکا با عزیزان سالمندمون درگیر انواع و اقسام موضوعها، مسائل و مشکلات هستیم که باید مسائل حل کرد، مشکلات رو رفع کرد و برخی از اوقات هم ساده نیست و هزینه‌هاش هم سنگینه. به همین جهت است که پاسخ به یک نفر که با پدر و مادر چنین کن میتونه درست پاسخی عکس برای یه پدر و مادر و یا خانواده دیگه داشته باشه، ولی یه قواعد کلی است. حالا اگر اونا رو بخوایم کنار بذاریم چون بحث پیچیده‌ایه، مشخصا اگر مورد خودتون رو مایل باشید مطرح کنید، من چیزی که به نظرم برسه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، ممنونم آقای دکتر. من مادرم 85 سالشونه، ایشون در ایران زندگی می‌کنن و الان 10 ساله با دخترم اینجا در آمریکا زندگی می‌کنیم و پدر من الان 17 ساله که فوت کردن و مادر من از وقتی که پدرم فوت شدن خیلی احساس تنهایی میکردن، ولی خب چون بسیار آدم سوشالایز و خیلی آدم خیلی اجتماعی، خیلی با همه روابط خوبی دارن، ایشون خودش رو مشغول میکرد و بیرون میرفت و به اصطلاح زندگی خودش رو داشت. زمین که خب از تنهایی ناراحت بود، ولی خب به هر حال یه جوری تحمل میکرد.
صبر کنید من چند سوال بکنم. اولا شما اشاره کرد خودتون با دخترتون اینجا هستید، ماجرای شما خودتون چیه؟
من با دخترم در آمریکا زندگی میکنم، مادرم در ایرانه.
نه میدونم، همسر چی، بچه های دیگه چی؟
پدرم که فوت کردن و بچه های دیگه دارن.
من راجع به شما دارم حرف میزنم.
من هم یک فرزند بیشتر ندارم و از همسرم جدا شدم.
چه مدتیست جدا شدی؟
خیلی وقته دکتر، الان حدود 31 ساله.
فرزندتون چند سالش بود؟
دختر من الان 29 سالشه.
اوکی. وقت با هم نمیخونن و آدم 31 سال از همسرش جدا باشه، بچه 29 ساله نمیتونه داشته باشه. برای که چجوری میشه آدم 31 سال جدا شده بعد بچه 2 سال بعد متولد شده؟
نخه، من الان حدود 30 سال بیشتره که از همسرم جدا شدم. بچه من 1 سالش بود که من طلاق گرفتم.
پس بنابراین بیخوری سن دختر رو نگیر، 29 سن ایشون 31ه.
نه ایشون تازه رفته توی زنن، الان 2 روز پیش تولدش بود و ایشون شده 30 ساله.
خیلی خب، بنابراین شما پس بعد 29 ساله جدا شدید، نه 31 سال. نه دیگه عدد سرم میشه خانم، مثلا آدم که ممکن است از شوهرش جدا بشه 2 سال بعد بچه متولد، بنابراین بچه شما از طلاق شما باید مدتش طولانی تر باشه. شما اگر یه روز قبل از
بله طلاق من، خب الان من که خدمت میگم بچه من الان 1 سالش بوده من طلاق گرفتم.
خیلی خب، پس بنابراین اگر بچه شما الان 30 سالشه، شما 29 سال قبل طلاق گرفتید، نه 31 سال. عرض من فقط همین،
29 سال. بله
ببخشید، خواهش
می‌کنم.
نه حالا صبر کنید، شما 10 سال اومدید اینجا، به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید و اونا کجا هستن؟
والا من 4 تا خواهر برادر دارم که برادرم باز خارج از ایران زندگی میکنن، بچه کوچیکتر هستن. من فرزند اول از ازدواج دوم پدرم و مادرم هستم.
خب آیا کنار مادر شما هیچ کدام از بچه هاش در ایران هستن یا نیست؟
بله هستن، بله یه خواهر، دو تا از خواهرام هستن که یکشون از من بزرگتره، یکشون کوچیکتره 2 سال. و همچون خواهرم که بزرگتره با مادرم اصلا نمیسازه، اون از ازدواج اول مادرم هست و اصلا با مادرم سازش نداره، چون همیشه عقیده داره که تو منو ول کردی رفتی، در صورت که مادرم مشکلات به اصطلاح نگهداری و مشکلات.
نه حالا کاری ندارم، شما برای حالا مادر شما انتظارشون چیه است؟ شما یا شما فکرتون چیه راجع به مادر؟
والا ایشون الان خیلی افسرده شده، همش از تنهایی میناله و چون مشکلات حرکتی داره و نمیتونه خودش بیرون بره، پیش اون خواهرم هم که خیلی بهش میرسه، حتی یعنی همه کارش با اون خواهر کوچیکتر منه پیشم، یعنی اصرار داره که مادرم پیشش بمونه و با اونا زندگی کنه، ولی نمیخواد. حالا اون تصور غلطی که حالا بعضی قدیمی‌ها دارن که خونه داماد نمیشه زندگی کرد، ایشون هم دوست نداره که زیاد اونجا بره و مزاحم اونها بشه، اینطور فکر میکنه. و به اصطلاح همش بسیار افسرده است، همش از مرگ صحبت میکنه.
نه مفترجم، حالا همه این حرفا درست، بعد سن 85 سالگی و با ازدواج و طلاق و بعدم بچه های مختلف و متفاوت و همه اینا، خیلی اینا عادیه برای یه خانومی در 85 سالگی تو ایران. شما پیشنهاد فکر شما یا نظر خودشون یا دیگران چه هست؟ یعنی چه کنیم برای رفع تنهایی و افسردگی ایشون؟
حالا من برایشون کارت سبز گرفتم که بیان اینجا مثلا چند ماه پیش من باشن، باز برن اینجا پیش خواهرم باشن، ولی ایشون بعد اینجا رو تحمل نکرد، گفت من نمیدونم تو زندانم و در حال اینجا برایش قابل تحمل.
من دقیقا میخواستم همینو بگم، ایشون تو این سن و سال بیارید امریکا چیکار کنید؟ مگر امریکا شما میتونید برای ایشون دوست بخرید کنار داشت باشه، خودتون هم که میتونید زندگی تو بذاری بشی با مادر حرف بزنی، بعد چراش به چی حرف بزنی؟ زندگی خودتون چی میشه؟ شما خودتون جدا شدید، یه تنها هستید. من نمیدونم اصلا اون فکر گرین کارت هم همچین جایی نداشته، مگر دلایل مالی یا بهداشتی داشته باشه. بلا همه ماها وقتی به این سن و سال میرسیم و زمین زندگی خوبی نداشتیم و روابط خوبی حالا پیدا بر دلیلی نشده، خب معلومه جدا و تنها میشیم. مثلا اگر شبکه ای از دوستان از یه طرف و امکانات مالی از جانب دیگه نداشته باشیم، اینا ته زندگی همین عزیز. یعنی این چیزی نیست که شما فکر کنید مادر من است که اگر من کاری بکنم از افسردگی و تنهایی میاد بیرون. زمینه هم طوری که خودتون گفتی، چون من میدونستم پرسش تو اون زمینه است، اصلا ایشون آمده اینجا دیده خیلی اوضاع اینجا بهتر از اونجا نیست، حداقل اونجا اگر یک کمی هم توانایی حرکت داشته باشه یا بیاد روی دم در خونش بگیره بشینه یا پشت بون خونش بره، باز حسی از ایران و ایرانیت داره اینجا که اونم نداره. بنابراین اینجا چیکار کنه؟
بله نه من خب گفتم اینجا توی خونه خب با من هست، با دخترم هست، و اگه من مثلا کار میکنم دخترم خونه در حال.
یعنی شما فکر باید دختر سب کنید قربونتون، دختر 30 ساله شما میتونه برای مادر چیکار کنه؟
نه کاری بکنه، حداقل یه نفر هست توی خونه، ولی اونجا ایشون تنها.
آخه یعنی چی یه نفر هست تو خونه وقتی که آدم با کسی که هست حرفی برای گفتن شایدن نداره که از تنهایی بهتره؟ و بهتر نیست، برای که تنهایی حداقل میتونه دلش باید گریه کنه، تلویزیون تماشا کنه که دیگه از مقید و محدودم میشه. بله دختر شما بشینه در 30 سالگی با مادر بزرگی که رابطه نداره چی کار کنه؟
نه آقای دکتر، با اون صورت من متوجه نشم شما چی میفرمایید، ولی خب ایشون از خونم یک وحشتی داره، از خونه میتونه که میترسه، زمینه که دوست داره خونه خودش باشه ولی دلش فقط تنها نباشه. خب اینا با هم دیگه نمیخونه و ما نمیدونیم واقعا، یعنی دکتر روانشناس بردیم، دکتر اعصاب بردیمش، ایشون یک وحشتی از قرص خوردن داره، از نمیدونم برد غذا نمیخوره، اشتها نداره و حرف اصلا نمیزنه و بسیار افسرده است، میگه تمام اونایی که سن من بودن مردن، من نمیدونم چرا نمیمیرم، همش از مردن هست.
خیلی خب حالا خب بزنه، حالا شما چرا عزیزم یه جوری حرف میزنی که گویی این حرفا مثلا ایشون لفه ژاپنی داره حرف میزنه؟ ایشون در اون سن و سال تنها افتاده، اون مشکلات داره، افسردگی داره، خب معلومه راجع مردن واتر راجع زندگی که حرفی برای گفتن شایدن نداره. یعنی ببینید شما دارید یه جوری نشون میدید که اگر این گزارش به دادم ندونه ایشون 85 سالشه، میگه خب ما با این مشکل رو برستیم، ولی وقتی شما گفتید 85 سالشه، خب میفهمیم که اینا به هر حال به خاطر فروریزی نظام ذهنیه و با خودش این نوع باورها و نظرها و افکار رو داره، بعدم حرف دیگری برای گفتن نداره، از این طریق هم مثل الانی که شما رو به هر حال توجهتون جلب کرده و به فکر انداخته، میتونه از این طریق مردم رو دور خودش جمع کنه. چون اگر برگردم بگم آسمان آبی کس دورم جمع نمیشه، ولی اگر گفتم میخوام خودم بکشم میگن موضوع چی شد؟ بنابراین طبیعی است عزیز، من نمیدونم شما چرا اینقدر اینو دارید بزرگش میکنید و بعدم کاری براش نمیشه کرد عزیز. شما اگر تونستید این مشکل رو حل کنید یه نظریه بدید همه کمک بشن. نه برخی از چیزات اجتناب ناپذیره، طبیعت بسیار بیرحمه و با ظلم حرکت میکنه، هرچی رو میسازه بالاخره خراب میکنه، این لطفشه. و به همین جهت بگذاریم از همه کارهایی که در این وسط هست، بعدم در این وضعیت هست، شما بخواید برید ایران بی‌معنیه، ایشونه بخواید برید ایران امریکا فرقی نمیکنه. ایشون اینجا باشه، همون قرو میزنه، نقو میزنه، ناراحتی رو داره، تنهایی رو داره، افسردگی رو داره، صحبت از مرگم میکنه. فقط اینجا شما یه دختر 30 ساله داری، زندگی او چرا باید به هم بریزه در حالی که هیچ کاری هم برای مادر بزرگش نمیتونه بکنه؟
بله بله، من واقعا نمیتونم بی تفاوت باشم و
نه حتما با تفاوت باشید، ولی کار نمیتونم. من
فرمایش شما رو هم کاملا قبول میکنم، ولی گفتم شاید از شما راه نمایی بگیرم، شاید بشه کاری کرد. چون خواهر منم در ایران، ایشون میگه خسته شده، میگه من هر چقدر میخوام که در اینو زندگیشو عوض بکنم، به داره فکرشو عوض کنم، این مقدار مشغولش بکنم، اصلا نه از تلویزیون خوشش میاد نه از
نمیدونم. معلوم عزیز، سیستم داره خاموش میکنه خودش رو عزیز، چون ایشون خسته شده حقم داره، به خاطر اینکه نتیجه نمیگیره، نتیجه قرار نیست بگیره عزیز. درست پسی که بگید من هی کوشش میکنم خوشگلتر بشم، جوانتر بشم، نمیشه. شما این راه پیدا کرد منم خبر کنی عزیز. تو سرازیری وقتی میری سرازیریه، خواهر شما این شما حرف میزنه، چون حرفای شما یه گزارشی است که مثل که پشتش میشه یه جور دیگه هم بود یا شد. نه نمیشه عزیز، اصلا نمیشه. مادر شما با گذشت زمان و با حتی کمک پزشک، مادام که تشخیص خاص نباشه که به نظر من نیست، با توجه به این سن، بعدم حرفای از قبیل این که دارون نمیدونم نمیخوره و خونه داماد نمیخواد بره و با این باورها و اعتقادات، معلومه که حال خوبی پیدا نمیکنه. فقط حالا میخواید شما حال چه کسای دیگر رو بدتر کنید به خاطر او، که حال هیچ کسی رو، هیچ کس نمیتونه حالش رو خوب کنه. چون یه پرسش خیلی خوب، بی تفاوت هم نباشید، قصه هم بخورید، ولی کاری نمیتونید بکنید. به وقتی اگر عاقل باشید بکنید، من که قرار نیست چون یه کسی مشکلی داره هیچ کاری هم براش نمیتونم بکنم، حالا من بیام زندگی خودم رو خراب کنم. شما علت ناراحتیتون خرابی زندگی ایشونه. خب زندگی که دیگر یا خودتون چرا خراب میکنید؟ ببینید اینها فقط یه بازیای وابستگی است و متاسفانه احساس گناه و یا حتی احساس اون چیزی که میگن تاکسیک گیلد، احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی است. نه، من و شما باید یه واقعیت رو بپذیریم. قانون طبیعت مثل قهر طبیعت که وقتی آتش رو راه میندازه مثل سندیگو، همه رو میسوزونه، همه خودشونو میکشن کنار، سیل که میاد، نمیدونم زلزله که میاد، طبیعت هنوز دست بالا رو داره. طبیعت حرفش اینه که میارم به این دنیا، بعد آنچنان حقیر و کوچکت میکنم که از پا درت میارم، میندازمت بیرون. این قانون طبیعت. حالا شما یه دفعه اومدید از این موضوع ناراحتید و حرفی که مادر میزنه اذیتتون میکنه. خب بنده الان یه کسی برگرده بگه من نمیدونم چرا زنده هستم و ای کاش میمردم، خب میشنم مثل حرف، مثل حرفی که بگه بالای سر ما آسمان آبی است. خب خیلی براش نمیشه،
من سفینی رو قبول میکنم، مترجم شم، ولی واقعا این حقیقت تلخیه که ایشون، چون من در ایران وقتی که بودم خیلی ما با هم نزدیک بودیم و وقتی که من طلاق گرفتم مادر پدرم خیلی منو کمک کردن و حمایتم کردن و دختر من پیش مادر بزرگش بود. و
آخه اینا چه ارتباطی به امروز داره عزیز؟
نه، اینه که من خیلی نسبت به ایشون احساس شاید وظیفه بیش از یک فرزند میکنم و دلم میخواد که بتونم یه کاری انجام بدم، ولی متاسفانه همطور که شما میفرمایید این حقیقتی است که توانایی است که از رفته از بین و نمیشه اینو برگردونم.
برای این بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
چنگارنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی داروی دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار فعال گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصه داره، کوچان نجات توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم جان.
بله بله. من یه مشکل البته من نمیدونم مشکل هستش یا نه. من یه خورده دوست دارم که خودم رو بو کنم، یعنی دست خودم و ساعد خودم و بعضی وقتا زانوی خودم و یعنی دوست دارم که فقط این بوی بدن خودم به مچه هم برسه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
از چه مدتی این رو داشتید، این حال رو؟
والا فهم میکنم از بچگی داشتم، یعنی از جایی که تا جایی که یادم میاد بوده.
آیا به دنبال بوی هیچ چیز دیگه هم بودید یا حساس بودید؟
نه
یعنی هیچ کس دیگر هم نمیخواستید بکنی؟
نه اونچنان که دوست دارم مثلا نه اونجوری که خودم دوست دارم بدن خودم رو بو کنم، نه کسی دیگر دوست نداشتم. یعنی یه جورایی اصلا به خاطر اینکه یک مقدار خیلی کمی من شاید وسواسی هم باشم.
نه حتما هستی، نه اون که الان پیدا شما حتی وسواس، حتی تیکتون هم تو صحبتتون پیداست. یعنی نشون میده وسواس رو دارید، استرابو دارید، تیک رو دارید. یعنی ببینید اون از اونجا میاد. فقط حالا چون بذار وارد بحث دیگه نشیم، به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه برادر دارم.
بزرگتر یا کوچیکتر؟
کوچیکتر.
چقدر کوچیکتر؟
2 سال.
اوکی. به من بفرمایید میدونید چه مدتی از مادر شیر میخوردی؟
والا دقیقا نه نمیدونم.
اوکی. آیا نسبت به هیچ بوی دیگه ای هست که شما حساس باشید؟ از عطر و کلون گرفته تا بوی هر چیزی که فکر کنید کمی غیر عادی.
حساس آخه چی هست؟ یعنی خوشم بیاد یا بدم بیاد؟
فرقی نمیکنه، حساس میتونه آدم وسط به یه چیزی وقتی حساسه یه چیزی ممکنه.
آره مثلا خب خیلی من مثلا بوی اوتکلون خیلی دوست دارم، برای همین همیشه خیلی اوتکلون زیاد خودم میزنم که بتونم بوشو بیشتر خودم حس کنم بعدش. ولی برای بوهای مثلا تند اوتکلون یا یه سری بوهای ناخوشایندم خیلی سریع روم تاثیر میذاره، شاید سردرد بگیرم اینجوری باشه.
بوهای ناخوشایندی که سردرد بگیره چیه مثلا؟
مثلا بعضی از اوتکلونه که خیلی تند باشه، یا مثلا بوی زباله که خیلی یا حال اون حالت بویی که لباس شما وقتی خوش نمیشه یه حالت بوی موندگی میگیره، مثلا اون بوها خیلی اذیت هم میکنه.
به من بگید در هیچ چیز دیگه هست که مثلا حس و احساس متفاوتی از بقیه داشته باشی؟
متوجه منظور
مثلا فرض کنید بگید سر غذا بسیار بسیار پیکی هستم و یه چیزایی میخورم یه چیزایی نمیخورم، یا فرض کنید سر لباس این چنین هستم، یا حمامی که میگیرم دوشی که میگیرم غیر عادی کوتاه بلند مدت، هر چیز دیگری که در شما در ارتباط با جنبه های حسیتون غیر عادیه.
والا یه چیزی که یعنی غیر عادیه به نظر این که مثلا دوست دارم که مثلا اگه انگشت راستم انگشت دست راستم رو تاچ میکنم دوست دارم انگشت چپم رو تاچ کنم. یعنی این که نمیدونم توازن بهش میگن، تقارن میگن، یه چیز اینجوری. ولی هیچ کدوم اینا اینجوری نیست که دوست دارم این کارو بکنم، ولی اینجوری نیست که حتما این کار انجام بدم. یعنی اینکه مثلا همون مثل وسواس دوست دارم که دستم خوب بشورم، ولی اینجوری نیست که همش دارم تو دستم میشورم. مثلا وقتی میرم یه کاری میکنم ترجیح میدم یه آبی به دستم بزنم، اینجوری خودم راحت ترم.
وقت حمامتون چقدر طول میکشه؟
حمامم زیاد طول نمیکشه، یعنی فقط میرم یه دوش، چون معمولا روزی یه بار دوش میگیرم، برای همین فقط سرمو میشورم و یه خورده با شامپو بدن سری میام بیرون.
دستشویی که وقتی میرید که اونجا تورانی نمیشین؟
نه آنچنان نه.
مثلا چقدری فکر کنم ممکن بشین آنچنانش از جای گفته بود؟
نه یعنی که نه تورانی نمیشه.
اوکی. به من بفرما چی خوندی چه میکنی؟
من تو ایران که بودم عمران خوندم، بعد از 3-4 سال پیش که اومدم آمریکا اینجا دارم کامپیوتر میخونم.
اوکی. اگر من از خانواده دوستان بپرسم در شما چه چیز غیر عادی و متفاوتی میبینن به من چی میگن؟
خب احتمالا خیلی چیزا میگم بهتون.
میخوام بشنم خب یه ذره ببینم شما چرا.
به خاطر اینکه از لحاظ رفتاری من خودم یه خورده دوست دارم اون متفاوت بودن رو دوست دارم، برای همین مثلا راجع حتی چیزای معمولی هم که من مثلا یه داستانی میشنوم سعی میکنم که همیشه یه دید متفاوتی نسبت به قضیه داشته، یعنی سعی میکنم که یه دیدی بهتر از اون چیزی که همه دارن میبینن و داشته باشم. برای همین این توی همه چیز یه جوری ریفلکت داره، مثلا خب یه خورده یا مثلا به خودم مثلا خیلی میرسم همیشه موهامو مرتب میکنم، یا اینکه وقتی نمیکنم کلا میذارم و سعی میکنم که باز مرتب بمونم. یعنی این که یه حالت اینجوری، یعنی که همیشه دوست دارم که اینو مثلا خیلی ها به من میگن که تو هر دفعه که میبینیمت احتمالش هست که مدل موهات و مدل ریشات و همه چی عوض کنی، به خاطر اینکه خب اینم خودم دوست دارم. یعنی این که مثلا هر چند وقتی بار دوست دارم که تو آینه که نگاه میکنم یه چیز جدیدتر ببینم، یعنی یه تفاوتی ببینم، تکراری نباشه همه چی.
به من بگید که رابطتون با برادرتون چطوره؟
رابطم با برادرم نمیتونم بگم خیلی عمیقه، ولی خوبه، یعنی با هم مشکل نداریم. بعضی چیزا مشکل داریم، ولی یعنی سر چیزایی مشکل داریم، دلم میخواد بعضی وقتا راجعش صحبت کنیم، ولی اون زیاد راحت نیست برای صحبت کردن، برای همین منم سعی میکنم که زیاد چیز نکنم. ولی با هم در مجموع خوب هستیم، یعنی من مخصوصا وقتی که اومدیم آمریکا، چون با هم اومدیم، یعنی تو با خانواده اومدیم، بعد از اون چون اون تو ایران که بودم خب دوستای خودم رو داشتم، اونم دوستای خودش رو داشت، ولی اینجا که اومدیم بیشتر چون با هم به حالت دوستی رابطه داشتیم برای همین خیلی بهتر شده فکر می‌کنم.
شما با رابطتون با دختر و زن و اینها چه بوده یا راجب ازدواج و اینا چی فکر می‌کنید؟
والا راجب ازدواج من ایران که بودم یه مقداری یه 5-6 سالی توی یه رابطه بودم که یعنی خیلی جوان بودم، 17 سالم بود، تا 22 سالگی هم توی اون رابطه بودم و خب اولش می‌خواستم ازدواج کنم ولی دیگه مثلا 2-3 سال که گذشت دیگه یعنی نمی‌خواستم دیگه ازدواج کنم و در واقع خودم می‌خواستم تمومش کنم و تموش.
آیا با ایشون نمی‌خواستی ازدواج کنی یا اصولا از ارتباط و از...
با ایشون نمی‌خواستم ازدواج کنم ولی حالا هر چی بعد از اونم دیگه یه چند تا مورد دیگه بودش ولی چون من می‌خواستم بیام آمریکا هیچ وقت جدی راجع به این داستانا چیز نکردم دیگه، یعنی جدی نشدم توی مسئله. بعدش خدمتتون عرض کنم الانم که اینجا هستم در واقع بیشتر فکر می‌کنم که نمی‌خوام دیگه ازدواج کنم.
چرا؟
به خاطر اینکه فکر می‌کنم که یه جوری نمی‌بینم که ازدواج به اون صادقی و سادگی هستش که همه میگن و یعنی فکر نمی کنم که چجوری من بگم، یعنی من زیاد به این اعتقاد ندارم که چه برای مرد چه برای زن تک همسری در واقع چیز درستیه، برای همین یه خورده فکر می کنم که فقط ازدواج کردن یه درویه، یعنی وقتی ازدواج میکنی آدم میگه که آره من تا آخر عمرم میخوام و الان تا آخر عمرم تا اون سالا میخوام با این آدم باشم، ولی عملا خب نیست اینجوری.
اون وقت شما من بفرمایید که از یاد نشید از این پرسش من، گرایشی به جنس موافقم داری؟
نه اصلا.
اون وقت شما نیاز جنسیتون حالا که الان 4-5 سال دوست نداری چگونه ارضا میکنی؟
والا نیاز جنسی بالاخره بعضی موقع مسافرت این وری اون وری بالاخره یه موردی پیش میاد به صورت بیشتر وان نایت استند و اینا هستش، یا این که بالاخره خودم
و اونجا مشکل و مسئله ای نداره.
نه نه اصلا.
و اگر فرض کنید از این خانمایی که با اونها بودید آدم سوال بکنه که در ایشون چیز غیر عادی دیدید، چیز غیر عادی رو در شما ممکنه گزارش بدن؟
فکر نمی کنم.
اوکی. هیچ جای دیگه زندگیتون هست از در درستون، کارتون، پول اینا که مسئله و مشکلی داشته باشی؟
خب آره من الان از کالج اینجا که اومدم چون که میخواستم رشته هم از کنم از کالج دوباره شروع کردم، بعد کالج الان داره تموم میشه و دارم ترانسفر میکنم توی دانشگاه، بعد اینه که یه خورده حقیقتش استرس دارم و نگرانم راجب هم ترانسفرم هم بالاخره شرایط مالی که زیاد چون معلاز مالی سطح متوسطی هستیم، برای همین رفتنم اونجا یه خورده برام نمیدونم just freaks me out نمیدونم که.
ببینید عزیز البته چون متاسفم این مقدار مطالب دیگه هست که شاید رو خط یه مقدار مشکل باشه، شما بدون تردید از یه خانواده با زمینه استراب و افسردگی و وسواس میاد، چقدر شدید میدم، چقدر تو خانواده مسئله خشم و عصبانیت رو میتونید شما مشخص کنید یا ازش خبر داشته باشید یا راجبش حرف بزنید؟
والا خشم من الان که شما دارید میگید کسی که تو خانواده‌مون به نظرم علاوه بر خشم باشه بیشتر یک خاله من دارم تو ایران که قبلا باهاشون خیلی رابطه داشتیم و من یادم بچه بودم کابوسایی می‌دیدم که همش خالم داشتنم داد می‌زد، بعد از لحاظ خشم من فکر می‌کنم فقط اون خالمه که خیلی واقعا اگریسیو است و اینا، ولی همون ایرانم که بودیم تقریبا رابطه‌مون باهاشون دیگه قطع شده بود و خیلی کم می‌دیدیمش.
ببینید عزیز شما هیچ وقت برای دکتر رفتید برای استراب و وسواستون؟
برای وسواس نه، من ایران که بودم مشاور میرفتم، بعد به خاطر اینکه من یه مقداری چیز وید مصرف میکنم، یعنی همون ایران هم که بودم میکشیدم، بعد اون موقع دکتر میرفتم، یعنی پیش مشاور میرفتم صحبت میکردیم، در حد بیشتر همین مشاوره و صحبت بودش، اینجوری هم که دارو یا چیزی بهم بدن.
آره ببینید از شما اون حالتونم به وسواس مرتبطه. من فکر کنم شاید چیزای دیگه باشه، میتونست باشه ولی به نظر نمیرسه. یعنی مسئله فقط یه وسواسه. فقط شما یه مقدار از نظر بویایی حساسیت دارید، مثل برخی که از طریق چشایی دارن یا از طریق گوششون دارن، و شما مسئله بویایی تونه میتونه در همین حد باشه، چیز خاصی هم نباشه، ولی باید بدونید ابسشن یا وسواس رو دارید و میتونه با گذشت زمان سنگین‌تر و شدیدتر بشه. و شاید شاید گفتگو با یه روان پزشک بد نباشه، برای که شاید ایشون بتونه با مثلا دارو یه ذره بهتون آرامش بده، ولی که مقدار استراب و استرستون داره زیاد میشه، داره رو سیستم نتیجه گیری و اعتقادیتون اثر میگذاره، درست مثل نظری که راجع به ازدواج و اینا دارید، و خب این دید خیلی درست و دقیق و مرتب نیست، در نتیجه به یه تصمیمایی ممکنه برسونتون که در بلند مدت بهتون آسیب بزنه. مادام که در یه حس و احساس سطحی گذرا هست اونقدر موضوعی نیست، ولی اگر بیش از این باشه مسئله است. بنابراین توصیه من بهتون که با یه کسی صحبت کنید، ولی اگر در همین حد استراب و وسواس باشه میشه جلوشو گرفت، چون با بیشتر شدنش خطر افسردگی رو داری. و به نظر من این مقدار علائم جمع و جور کردن خودتون رو به بهانه‌های مختلف دارید نشون میدید، یعنی مثل آدمیست که داره مثلا یخ میزنه و نمیخوام به اونجا برسید به دلیل نگران کرد، ولی خود اون بو کردن بدنتون به خودی خودش اگر تنها باشه فقط یه وسواس است، و بعضی از اوقات یه حساسیت که ممکنه فقط به بویاییتون مرتبط باشه، به چیز دیگه ای نباشه. برحال به نظرم چیز خاصی نمیرسه. به من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
پلوت کرد. چند رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
آه رادیو همراه؟ آه. خیلی عذر میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشید از صبح تا حالا